در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند، سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است، فصلها را همه با فاصلت سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه‌ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدن. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. بهار پیشا پیش انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوشحالیم که در این ایام و در این روزها خدمت شما هستیم و همراه شما. با ما همراه باشید با برنامه امروز سمت خدا. آقای پرهزاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما، همکاران، بینندگان خوب و عزیز. هم خدا قوت میگیم، هم خسته نباشید از خانه تکانی، زحمتایی که عزیزان تو خونه میکشن و بیرون. و پیشاپیش تبریک میگیم عید نوروز رو و ایام فرخونده و خجسته ولادت حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم که حق عظیمی گردن ما داره. امیدواریم که هر کجای عالم که هستن عزیزان بیننده خوش و خرم و خندان و سرحال باشن
انشاءالله. یه سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما و همینطور شبکه جهانی جام جم که تکرار برنامه سمت خدا رو دارن میبینن. امروز هم افتخار داریم خدمت آقای فرهزاد و خدمت شما دوستان خوبمون باشیم. این آخرین برنامه سال 1391 ماست. انشاءالله این لحظات مفیدی باشه که در کنار شما هستیم. بحثمون با آقای فرهزاد در هفته های اخیر بحث تکبر و منیت بودشون. گفتن اگر این منیت از بین نمیره انقدر بزنین این تبر رو تا انشاءالله این درخت تنومند منیت بشکنه. حالا امروز آرزو میکنم که انشاءالله در پایان سال 91 این درخت منیت بشکنه دیگه با تبرهایی که شما توی این مدت زدید.
انشاءالله.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره کردید درباره بحث اخلاق به اینجا رسیدیم که غضب و تندی و عصبانیت ریشه تمام بدی هاست و ریشه غضب منیت و غرور و تکبر و تحقیر بندگان خدا و دیگران است. و اگر این بحث رو ما یه مقداری طولش دادیم و در سال آینده هم شاید انشالله پیگیری بشه که اگر واقعا میخواییم از آتش جهنم رد بشیم، از بلاها، گرفتاریها، سختیها، افسردگیها، ناگواریها، به خوشی دائم و راحتی دائم برسیم،
آرامش برسیم،
آرامش کامل که بهشت واقعی و ملاقات خدا و اولیای خداست. راه فقط و فقط منحصر در لا الهه. یعنی تا اله برکنار نشه و این بت نفس شکسته نشه به الا الله محال کسی برسه. اشاره میکنم باز روایاتی که عرض کردم که وارد بهشت نمیشود کسی که ذره ای تکبر داره. به این مضامون روایات متعدد داریم. یک ذره هم که باشه، یا تو روایات داریم که افراد در قیامت به شکل‌های مختلف محشور میشن، مثلا افرادی که غرق شهوتن به شکل خوکن، مکار و حیله بازن به شکل روبان، یعنی باطنشون به این شکله، متکبرین به شکل مورچه ریز زیر دست و پا لهشون میکنن، یعنی اینجا غرور نشون میده اونجا خوردش میکنن، لهش میکنن، باطنش ذلته. روایت هم داریم که ما تکبر احدون الا لذلت یجدها فی نفسه، افراد متکبر و مغرور یک ذلتی، کمبودی، حقارتهایی در خودشون میبینن، با قیافه گرفتن و فیس و اینا میخوان اون کمبوداشون رو جبران کنن، و الا کسی که واقعیت داره، حقیقت داره، احتیاج نیست به خودش هی تظاهر بکنه و به بزرگی بزنه. و خلاصه راه رسیدن به همه کمالات و حقایق اینه که انسان از این نفس صرف نظر بکنه. یکی از عرفای بسیار بزرگ شاگردی داشت که بعد از مدت‌ها به این استاد رسید. راه‌های مختلف، افراد مختلف، شهرهای مختلف رو خیلی سیر و سیاحت کرده بود. اینم نکته ظریفیه که بزرگان مثل شیخ بهائی‌ها و بعضی از شخصیت‌های برجسته یا اهل معنا و عرفان زیاد این سفرهای طولانی رو می‌رفتن سیر می‌کردن. برای چی بوده؟ کوه و در و دشت که همش مشابه منه، همه جنگل‌ها، دریاها، البته همین سیاحت ظاهری هم خوبه، سیر و سفر ظاهری هم خوبه، همینا هم نشانه‌های آثار قدرت خدا و عبرت برای همه. ولی بیش از اینا، اینا دنبال اولیای خدا بودن، یعنی مردان الهی رو گوشه کنار جستجو بکنن، که اگر انسان به اولیای خدا دست پیدا بکنه واقعا راه 40 ساله رو ممکنه یک شبه او رو ببرن. و اون بزرگ که خیلی از اهل معنا و عرفان بوده، یک شاگردی خیلی این ور اون ور زده بود، بعد از مدت‌ها این استاد رو پیدا کرد. گفت آقا من سفرها رفتم، رنجها کشیدم، بادیه‌ها طی کردم، چنین کردم، چنان کردم
که ردی از شما بیاد،
ردی از یک مرد خدا پیدا کنم. و ایشون یک جمله خیلی قشنگی بهش گفت، فرمود چرا از خود سفر نکردی که هم خودت آرامش پیدا بکنی و هم دیگران در سایه تو به آرامش برسن. یعنی سفر واقعی سفریه که انسان از منش بیاد بیرون. حضرت امام رحمت الله علیه هم یک موقع یادم است در تفسیر به این آیه اشاره کردن، و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله. یک معنی ظاهری داره این که آدم از وطن خودش، از شهر خودش سفر جهاد در راه خدا بره، دفاع بکنه، یا سفر زیارتی بره، سفرهایی که کارهای خیر توش میکنن.
ولی بهترین هجرت، هجرت از خودمون.
ولی بهترین هجرت که باطن این آیه از تو روایت هم اشاره شده، اینه که آدم از خودش هجرت بکنه، از منش بیاد بیرون، مثل پرندهی که تو این قفس هست بیاد بیرون، آزاد بشه، فضای بیرون رو ببینه، یا جوجهی که تو تخم بسته هست، این باید یه روزی تخم رو بشکنه بیاد بیرون، تا نیاد بیرون به کمال نمیرسه. حضرت عیسی علیه السلام بیان زیبایی دارن، بفرماید لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی به عمق آسمان ها و حقیقت هستی و عالم علوی و بالا کسی ورود پیدا نمی کنه و نمی تونه عالم بالا رو به شهود ببینه مگر اینکه دو بار متولد بشه، یک بار تولد از شکم مادره به این دنیا میاد، و یک بارم از این منیتش بیاد بیرون، یعنی از این خود، این حساری که دور خودمون محکم تنیدیم، درست کردیم که من چنینم، من چنانم، تعینها، تکبرها، فیسها، اسم و رسمها، شهرتها، اینا عنوانهایی که برای خودمون درست، تا از این بیرون نیاییم. در آیه قرآن هم داریم خیلی لطیف اشاره شده در سوره مبارکه الرحمن، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای گروه جن و انس، اگر میتونید نفوذ بکنید، عبور بکنید از آسمان و زمین، نفوذ کنید، عبور بکنید، یعنی ماورا، انظروا ماذا فی السماوات والارض، این باطن حقیقت این عالم چیه، غیب
خبره،
چه خبره، بله. اگر میتونید نفوذ کنید، عبور بکنید، ولی بدانید نمیتونید عبور کنید الا بسلطان. حالا اون سلطان لطف خداست، عنایت خداست، الا ما رحم ربیه. شما اشاره میفرمایید به تبر و زدن، این تبرها رو ما میزنیم، دیگران هم باید بزنن، هم خودمون هم دیگران، ولی قطعا بدونید تا خدا کمک نکنه و خدا اون تبر آخری رو نزنه، محال است این نفس کافرکیش مسلمان بشه. محال است این اژدها رو. ماها این حرف رو یه بزرگی از اساتید ما تکرار میکردن، همیشه میفرمودن که نفس اژدهاست، اژدها اژدها کش میخواد و جز دست یداللهی امیر المومنین و امام زمان که اینا یدالله هم مظهر قدرت خدا هستن، که خود امیر المومنین هم به کمل فرمود زمین از دامهای شیاطین پره، کسی نمیتونه از این دامها نجات پیدا کنه الا من تشبث بنا. اونها قدرت، اونا سلطان یعنی سلطنت خدا یا سلطنت اولیای خدا که از طرف خداست، اینها
حتما باید لطف خداوند و عنایت اهل بیت باشه
100%. ولی ما باید خودمون رو در معرض قرار بدیم، یعنی این تبرهای کوچکتر رو بزنیم، هی بزنیم کمرنگش کنیم
و دست اونا رو باز بگذاریم،
دست اونا رو باز بگذاریم، کمک کنیم، استقبال بکنیم، ابتلاعاتی که میاد تحمل بکنیم تا این رنج ها ما رو بشکنه. در هر صورت محال است آقای شریعتی کسی به خدا برسه، به بهش وارد بشه و به عالم واقعی، عالم ماورا نفوذ کنه، مگر اینکه این من و منیتش خورد بشه و له بشه. اگر به اینجا رسید قطعا، یک روایت زیبایی دیدم از امام حسن مجتبی سلام الله علیه که فرمود لا ینبغی لمن عرف عظمت الله ان یتعاظم. کسی که یه ذره معرفت به بزرگی خدا پیدا بکنه که خدا چقدر بزرگه، چقدر خلقتش بزرگه، چقدر ما کهکشان داریم، چقدر آسمان داریم، چقدر منظومه، همین کره زمین، کره خورشید، منظومه شمسی، چه قوغاست، چه هزارها کیلومتر مساحتشه، فاصله هاشه، شعله های آتشش چند هزار کیلومتره، این تازه خلقت خداست. خود خدا چقدر بزرگه، ما عظمت خلقت خدا رو درک نمی‌کنیم، چه برسه عظمت خود خدا رو. امام مجتبی سلام الله علیه می‌فرماید کسی که عظمت خدا را درک بکنه سزاوار نیست دیگه بزرگی نشون بده. در مقابل عظمت خدا باید هممون کوچیک باشیم، هممون افتاده باشیم، تواضع داشته باشیم. یه کلامی، کلام قشنگی مال یه بزرگیه، فرمود که راه برخاستن و بالا رفتن فقط و فقط در افتادن در مقابل خدا و بندگان خداست.
البته اگر اون عظمت رو درک بکنیم ناخودآگاه به زمین خواهیم افتاد.
قطعاً اون سلطانی هم که عرض کردم همینه که خدا یک پرده بزنه کنار، یه سر سودن، یه چشمه، یه گوشه، یه ذره کافیه، یه ذره. ببین چرا امیرالمومنین با همه قدرت تو نماز غش میکردن، بیهوش میافتادن؟ اینا تو روایات ما آمده دیگه، عظمت خدا جلوه میکرد دیگه.
اینجاست که هیچ میشه اون لا اله اتفاق
نمیفته، حتما همینجوری، یعنی دیگه واقعا منیت ها بالکل از بین میره، زائل میشه، اون فقط ذوب در خدا میشه، فقط خدا را میبینه. و تا به اونجا آدم نرسه واقعا رستگاری نیست برای انسان، یعنی قاطی داره. وقتی انسان به کمال میرسه، یه خاطره یادم اومد، مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه، استاد بزرگوارمون که خیلی واقعا گردن بنده که خیلی حق داره، ایشون میفهمیدن ما در دولاب که بودیم یه موقعی مرحوم شهید نواب با طهماسبی واحدی این رفقاشون میامدن اونجا. اونجا چون منزل ما پدر ایشون مالک و ارباب دولاب بود و امکانات هم داشت برای جای اختفا، جای خوبی بود، یه زیرزمینی داشتیم که درش هم میداشتیم، اصلا معلوم نمیشد که اینجا پناهگاهه. این عزیزان میومدن مواقعی که در خطر بودن میومدن اونجا،
ایشون پناهشون میداد،
پناه میداد و مهمانی میکرد، خیلی هم میگفت با اینا حال میکردن. ایشون میومدن، خب شبها که خطری نبود میومدن بالا و تو اتاق میشستن، این تفنگاشون رو باز میکردن، روغن کاری میکردن. و میگم منم به یاد اصحاب امام حسین و شهدای کربلا اینها نگاه میکردم و کیف میکردم که اینا نیتهای پاکی دارن، قصدشون اینه که مثلا ظهور امام زمان نزدیک بشه، طاغوت‌های سر راه رو بردارن، نیتشون نیت خوبی بود. گفت گاهی هم با من گپ و گفت و میکردن، صحبت میکردن. بعد یک بار، حالا یادم نیست شهید نواب بود یا واحدی، یکی از این بزرگواران به من گفتن آقای دولابی شما نمیخوای با ما هم همراهی بکنی، شما هم بی خلاصه اصله به دست بگیری و خلاصه یک ظالمی رو بکشی. ایشون فهمیدم، من بهشون گفتم که من نیتی که دارم خیلی بالاتر از نیت شماست. گفتن شما چه نیتی داری؟ گفتم، فرمودن من نیتم اینه که شما میخوایید طاغوت‌های ظاهری رو بکشی، حالا یکی میکشید یکی دیگه میاد، یکی دیگه هست، یکی دیگه جاگزین هست،
من
نیتم اینه که اون مستکبر داخلی، اون طاغوت داخلی، قصدم اینه تمام روی زمین منیت‌هاشون از بین بره و همه برن بهش، همه بالا برن. اون طاغوت باطنی خیلی بالاتر از این طاغوت، این جهاد اکبره و این شهادت شهادت بالاتره. اولیای خدا، اهل معنا، اهل دل، در زمینی که مبارزه با طاغوت ظاهری هم میکنن، ولی اون طاغوت بالایی و بزرگ مهمه. اون اگر در هم بشکنه، گفت من قصد دارم همه اون طاغوت‌های درونی رو بشکنم، که اگه اون شکسته بشه خیلی انسان آزاد میشه، همه چیز درست میشه،
مسیر بندگی هموار میشه،
مسیر بندگی هموار میشه واقعا. این من اگر یک سد و حجاب بزرگی شده بین ما و خدا و خلق. درباره سلطان محمود غزنوی و عیاض که ما بعضی از داستانا هم عرض کردیم قبلا، که خب سلطان محمود یک پادشاه قوی و قدرتمندی بود، عاشق یک غلامی شد که به نام عیاض، که این عیاض خیلی معرفت داشت، خیلی عشق داشت، خیلی واقعا فهم و درک و معرفتش بالا بود، که به قدری جمال باطنی و درونی داشت که سلطان محمود رو جذب خودش کرد. یعنی سلطان محمود عاشق او شد، گاهی عیاض رو جای خودش می نشوند و خودش دو زانو مؤدب جلو می شست، احترام عجیب غریبی می گرفت.
شیفته او شده بود
که این شعرم یه بار دیگه خوندم، محمود غزنوی که هزارش غلام بود، عشقش انان گرفت و غلام غلام شد. چیزی که ما رو از سلطنت نفس و منیت می کشه بیرون محبت، عشقه. یک مادر وقتی خاطرخواه بچهش میشه، مال، جان، آبرو، هستی، همه چیزشو میده.
اصلا دیگه به چشش نمیاد.
چیزی که ما رو از سلطنت منیت و این بت میاره پایین و میشکنه محبت، عشقه، که واقعا به این اگه برسیم، حالا عشق خدا، عشق اولیای خدا، ما رو میاره پایین. خب عیاض خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. خب وزرا، وکلا، بچه های خود سلطان، هیچ کسی از سلطان بانو و از افراد دوربر سلطان محمود این اندازه مقرب نشده بودن. اگر کسی جای سلطان میشست، پدرش در میآوردن، خود سلطان میکشتش. تو شما تاریخ سلاطین پر است از افرادی که برادراشون رو کشتن، چشم بچه‌هاشون رو کور کردن، مبادا جای بابا رو بگیره، قصد ریاست داشته باشه. با این همه احترامی که از عیاض میگرفت، بعضی موقع میومدن سعایت میکردن که این عیاضی که شما حرمتشو میگیری شبها میره تو اتاق خلوت میکنه، به یمانم میخواد توطئه کنه، برنامه ریزی داره، کاری داره. سلطان محمود خاطرش جمع بود و میدونست که همچین چیزی نیست، ولی برای اینکه به اینها هم گوشزد بکنه بفهمانه،
یا بگه من حواسم جمعه،
حواسم جمعه، یه شب دستور داد غافلگیرانه در اتاق باز کنن یا بشکنن و برن ببینن این تو اتاق چه کار میکنه. غفلتن بدون خبر رفتن در رو باز کردن، رفتن دیدن که یه پوستینی به دیوار آویزان کرده، هم تو داره به این پوستین نگاه میکنه. با پوستین و با وسایل آوردنش پیش سلطان محمود، گفتم ما چیزی پیدا نکردیم، فقط این پوستین آویزان کرده، هیچ کس هم خبر نشد سر عیاض.
بله.
این به این پوستین نگاه میکنه، ازش پرسید تو چرا این کار رو میکنی؟ گفت که من واقعش من یک غلامم، یک بردم. پوستین غلامی که من نه مال داشتم، نه بساط داشتم، نه عظمتی داشتم، نه شأنی داشتم،
هیچ.
این نظر سلطان محمود منو به اینجا بالا برده و من میخوام پوستین غلامی و بندگیم رو هیچ وقت فراموش نکنم. همیشه شبها میرم توی اتاق، به خودم تلقین میکنم تو هیچی نداری، تو چوپانی، تو بندهی، تو غلامی، تو بردهی، تو
یادم هیچی... باش از کجا به اینجا رسیدم،
از کجا، من هیچی ندارم، این بندگی تو فراموش نکن، این فقر و عجز و ضعف و ناتوانی و بیچیزی و هیچی تو فراموش نکن. که من برای این کار میکنم که حواسم جمع باشه، میدونم اگر غرور بگیرم زمین میخورم. تو دل سلطان یه خواب و خیالی میاد، فردا حکم اعدام ما رو صادر میکنه. چیزی که من حفظ کرده این پوستین منه، اگر من هزار بارم مقرب درگاه سلطان بشم، ولی من غلامم ها، من برده هستم. حافظ یه اشعار قشنگی داره، میگه که شاها منر به عرش رسانم سریر فضل، مملوک آن جنابم و مسکین این درم. گر برکنم ز تو مهر و بردارم از تو دل، آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم. نامم ز کارخانه عشاق محو باد، گر جز محبت تو بود شغل دیگرم. این پوستینمون آقای شریعتی، این پوستین بندگی، هیچی نداری، اول هیچی نداشتیم، اینو همیشه مواظب باشیم یادمون نره.
خدا هر جا که باشیم قانعیم،
قانعیم، خطر نداره، بلاها رفع میشه، غرور ما رو نمیگیره. بله. همیشه وظیفه‌مون رو درست انجام میدیم. مثنوی خیلی زیباتر شاید سروده، میگه که همین داستان عیاض و سلطان محمود میاره، خیلی مفصل میگه که از منی بودی منی را واگذار، ای عیاض از پوستینت یادار. خیلی قشنگ گفته، میگه تو از چی درست شدی؟ از منی آب گندیده درست شدی؟ چرا اینقدر به خودت میبالی؟ این تو روایات ما از تو نهج البلاغه است. مسکینون ابن آدم، اوله نطفه آخره جیفه. در بعضی روایات داریم وسطش هم حمال آلودگی ها و نجاسات پلیدی هاست. بدنمون خونه، خون چیز نجسیه از نظر حکم شرعی. اولمون نطفه گندیده درست شده بلا شک، آخرمون هم اگر بدن ما تو سرخانه نگذارند یه چند روز بمانه، بوی گندش تعفنش از حیوانات هم میگن بدتره، آخرش هم که جیفه گندیده است. چرا غرور ما رو میگیره؟ چرا ادعای ربوبیت میکنیم؟ ادعای
مبارک بر رب کل کریم،
بر رب که غرور، این غرور ما رو زمین میزنه. از منی بودی خیلی قشنگ گفته، از منی بودی منی را واگذار. این منیت ها تو که اگه آدم بفهمه که از یک نجاست درست شده بدنش، اینقدر به خودش نرسه. بر تن متن، بر تن آفرین تن، خدای بزرگ رو ببین. در هر صورت
پس رو اینجا یه نکته دیگه هم اضافه شد، هم عظمت خدا رو نشناختیم و هم خودمون رو نشناختیم.
احسن احسن. یعنی اگر کسی عظمت خدا، اینا تقریبا لازم ملزوم هستن. هر چقدر بزرگی خدا رو بشناسی، کوچیکی خودتو، فقر و عجزتو، از این برم هر چی بیچارگی، ضعف، عجز، هیچ چیزی نداری،
ما عظمت خدا،
عظمت خدا اینا با هم دیگه واقعا ملازمه داره. که مولا این مناجاتی که گاهی هم صحبت شده، مناجات حضرت علی در مسجد کوفه، مولای مولای، انت المولا و انا العبد، انت المالک و انا المملوک، انت الحی و انا المیت.
خیلی مناجات خوبی هست.
خیلی واقعا من یک موقعی برای مرحوم آیت الله بهادینی کسی خونده بود، نوارش تو ماشین آقا رو می‌بردم بیرون گردش گذاشتم، خیلی آقا لذت بردن، فهمیدن این مناجات این پیام رو داره که تمام زیبایی‌ها، خوبی‌ها، حسنا مال خداست.
بله.
و اینور میت بودن، مملوک بودن، هیچی ندار بودن، فقیر بودن، عاجز بودن،
همون پوستین دیگه،
همون پوستین هستن. بله. خلاصش رو کنین توی پوستین. بله. حالا آقای شریعتی، من می‌خوام اینجا یه گریز بزنم در آستانه عید نوروز هستیم، که این منیت‌ها رو که در حدی که ما باید بشکنیم چی هست، چیکار بکنیم، این تبر رو برداریم یه مقدار بهش بزنیم. در معاشرت هامون این فرمایشی که خدا به پیغمبر امر کرده، وقف جناح کرد لمن تبعک من المؤمن، خفض جناح بکنیم در مقابل بندگان خدا، در مقابل پدر و مادر، در مقابل همسر. بنده مکرر دست همسرمو میبوسم، دست استادهام، استادای من داشتم مثل مرحوم آقای دولابی، واقعا درس نخونده بود، سواد نداشت، به قول خودش کشاورز بود، ولی افتخارم می بود دست این طور افراد رو میبوسم، هیچ برام سنگینی هم نداره، از اینو چیز یاد گرفتم. خدا بخیر. این که ما بیایم واقعا خفض جناح بکنیم، بال تواضع و ادب رو بگسترانیم، بیاریم خودمون رو پایین،
این کمک میکنه.
خیلی خدا مورد نظر قرار میده. مثلا ببینید امام سجاد علیه السلام داشتن عبور میکردن، رسیدن به عده جزامی ها. خب مرض جزام هم مجزوم ها به اصطلاح مصری هم هست، معمولا به یک نگاه بدی نگاه میکنن یا نزدیک اونها نمیرن،
سمتشون نمیره،
آره، کسی تحویلشون نمیگیره، نگاهشون نمیکنه. امام سجاد علیه السلام وقتی رسیدن به این جزامی ها، اونا چشمشون افتاد به امام سجاد، سوار مرکب بودن، گفتن آقا ما دوست داریم کنار ما بشینی، از شما پذیرایی بکنیم. حضرت فرمودن من امروز مهمانم، معذرت میخوام، روزه هستم، عذر دارم، نمیتونم روزمو بخورم، ولی از شما خواهش دارم فردا یا پس فردا روزی معین کردن شما بیاد، من از شما پذیرایی بکنم که احترام شما رو گرفته باشم. قبول کردن، افتخار میکردن. حضرت سفره مفصلی انداختن، پذیرایی بسیار عالی از این فقرایی که جزامی هم بودن، و خود آقا امام سجاد هم کنار نشستن با اینا هم غذا شدن و از اینا دلجویی کردن، محبت کردن. اینا خیلی منیت ها رو خورد میکنه و ما رو مورد نظر خدای متعال قرار میده. ما در آستانه عید نوروز هستیم، واقعا من همینجا تقاضا دارم از همه بینندگان لطف کنن، عنایت کنن به این، اینها من فکر میکنم از هزاران نماز شب گاهی بالاتره.
حالا قبل از اینکه به این نکات اشاره کنید که من فکر میکنم خیلی هم مؤثره و خیلی هم مفید، یه وقتایی شاید حالا به خاطر همین بزرگ بودن منیت ما تواضع رو خیلی باور نداشته باشیم. حتی اگر باور هم نداشته باشیم میتونیم تمرین بکنیم دیگه. حتی اگر سوری شده همین نکاتی که شما دارید میگید.
بله بله، این حدیثی هم خوندم که ان لم تكن حلیما فتحلم، یعنی اگرم حلم نداری خودتو به حلم بزن، اگرم متواضع نیستی خودتو به تواضع وادار کن.
کمک میکنه که روزنه های معرفت باز بشه.
عرضم بزرگ شما، بیایم عزیزان تو همسایه ها، تو فامیل، تو دوستان، آشناهایی که حالا یا معلولیت های جسمی دارن یا معلولیت های روحی دارن، افسردگی دارن، کسی تحویلشون نمیگیره، یا مستضعفن، یا از نظر مادی که از نظر پیش خدا خیلی عزیزن،
گرفته یارن
ولی ما خبر نداریم. ما واقعا این ذهنیت غلطی داریم، فکر میکنیم هر کس پوز و اسم و رسم و قیافه و شکل و سر و صدا داره پیش خدا اینطوری. اینطور نیست واقعا، گاهی دقیقاً برعکسه، گاهی اینطوریه. بیاییم واقعا به اینها محبت بکنیم، به اینها سر بزنیم، به اینها هدیه بدیم، گره گشایی بکنیم. اینا بنده قول میدم اینطور کارها روزی رو زیاد میکنه، بلاها رو دفع میکنه، انسانیت ما رو بالا میبره، تواضع و ادب ما رو بالا میبره، از هزارها نماد شب عبادت بالاتره،
معرفت ما رو زیاد میکنه.
این که ما بریم واقعا اهمیت عمده رفت و آمدها و صله رحم و احترام ها و تکریم ها، اصلا صله رحم برای تکریمه، برای گره گشاییه، برای تحویل گرفتن طرفه. بیایم به افرادی که مستضعفن، به اینها اول پیش قدم بشیم، به اینها محبت بکنیم. این نکته هم آقای شریف نکته مهمیه.
کدوم نکته جا؟
که همونجوری که ما دیدن فقرا میریم، مستضعفین، افرادی که زمین خوردن،
بله،
به اینا محبت میکنیم، خب اینا هم دوست دارن بازدید ما بیان. در بازدیدها هم حرمت اینا رو بیش از بقیه نگه داریم،
اون تکریم اتفاق بیفته،
این تکریم اتفاق بیفته. من خیلی از خانواده‌های فقیر هستم، میگم ما رومون نمیشه خونه این کس بدیم، هدیه نمیتونیم ببریم، سفره آنچنانی ما نتونستیم از این، حالا میخوان اینا سفره کجایی بندازن و ما خورد میشیم، له میشیم، یا ما رو تحویل نمیگیرن. مثلا این عروس فقیر، این عروس پول داره، مثلا این داماد فقیر، این داماد پول داره. مواظب باشیم این که ما در بازدیدها هم حرمت اینها رو خیلی نگه داریم، یعنی یا به اندازه بقیه یا بیش از بقیه. این داستانی که آقای حسینی هم دیروز اشاره کردن که مرحوم شهید مدرس، رعیت ها فقرا می آمدن براشون تمام قامت بلند می شون، افراد معمولی سر تکون بودن، رؤسا می آمدن یه چشم یه اجازه نشستن فقط می دادن. این خیلی واقعا تأثیر گذاره. ما متاسفانه این درد دلها رو آقای شریفی کجا ببریم، به کی بگیم؟ گاهی شما مثلا اتفاق میفته روز جمعه میری مثلا عیادت مریض تو بیمارستان،
خب
گاهی تو یک اتاق میری عیادت یه مریض، یک تخت میبینی که 10 نفر 20 نفر اومدن عیادتش، سوهان و گز و شیرینی و آب میوه و انواع که اگر بخوره چند بار دیگه هم سکته میکنه که نبایدن براش بیارن، براش ضرر هم شاید داره، ولی تخت بغلی هی چشم میندازه، آره کسی میاد دیدن من؟ هیچ کس نمیاد. 2 ساعت 1 ساعت وقت ملاقاته، چرا نمیاد؟ چرا این تخت این همه دورش جمع شدن اون تخت کسی به عیادتش نمیاد؟ حتما بدان یا فقیره یا بی بضاعته یا اسم و رسم داره نداره، ولی این تختی که 10-15 نفر دورش ریختن، یا مدیر کل یا رئیس یا پولدار یا خودش یا بچه‌ش، یه کاری هستن. اینا واقعا رسم مسلمانی نیست. انبیا، پیغمبر و اماما، پیغمبر ما فرمود انا مسکین اجالس المساکین. ما گاهی فاصله کارامون با انبیا 180 درجه است، یعنی انبیا از این ور میرن ما از این ور میرن. انبیا به مستضعفین محبت میکردن، تکریم میکردن، احترام میداشتن، ما همش به رؤسا و پولدارا و اسم و رسدار، این آقا نماینده، این آقا وزیر، این آقا وکیل، این آقا مدیر کل، رئیس بانک. ما نمیگیم اینا هم اگه تقوا دارن به خاطر تقواشون احترام بگذاریم، اب نداره، ولی به ضعفا و پایین دستیا بیشتر باید احترام بود.
یعنی باید برای خودمون تعریف بکنیم که ملاک احتراممون و تکریممون چیه واقعا.
احسن. این که خدا جایی که فرموده تکریم بکن، احترام بگذار، بیشتر ما وظیفه الهی رو انجام بدیم. یک مثلا مریضی که آه در بساط نداره کسی محلش نمیذاره، مریضی که اسم و رسم و شهرت داره همه میرن سراغش، مجلس ختم میگیرن. من یک مجلس ختم میرفتم واقعا خیلی دلم شکست، یک خانواده فقیر بود، بی‌ازاحتی بودن، یه آشنایی دوری ما داشتن، به قدر این خانواده فقیر بودن که قاری قرآن نتونستن دعوت کنن. یه نفر اومد بود قرآن غلط میخوند، من خجالت کشیدم، مداح نتونستن دعوت کنن، سخنران نتونستن دعوت بکنن، که به قدری غربت از این میبارید که من گفتم واقعا ما چه مسلمانی هستی. البته بنده افتخارم این بود اونجا منبر رفتم و افتخارم کردم.
خدا حفظتون.
یکی از من واقعا تو پروندم یه چیزای خدا لطف کرده، مثلا پارسال شهردار قم کار خوبی کرد، تمام عزیزان پاکبان که همون سوپورا و رفتگرا هستن اینا رو دعوت کردن، من خیلی لذت بردم. به خدا قسم اگر مسائل جنبی نبود من دوست داشتم اون لباس اونا رو تن بکنم، چون شهردار و مسئولین همه اون لباس ها رو تن کرده بودن. ما هم مثل اونا هستیم، این پوستین از دستمون نره، یادمون نره، ما هیچی نداریم، ما دستمون خالیه. لطف خداست. حالا لطف خدا به یکی به ظاهر یه چیزی زیبایی داده، یکی اون زیباییش کمتره.
بله.
نباید اینا رو فراموش بکنیم. در هر صورت تو مجلس اصلا غربت میبارید. بعضی مجلس ها میرین 20 تا قاری قرآن نشسته. 20 تا، من نمیخوام جسارت باشه، یه وقتا میخوام این معیارها ملاکا از دست ندیم. 10 تا مدا نشسته، 5 تا سخنران نشسته. چرا؟ چون آقا اسم داره، رسم داره، شهرت داره، پول داره. واقعا خدا پیغمبرم همینجوره.
اصلا سیره و نگاه اهل بیت اینجوری بوده. ما چجوری نگاه میکنیم؟ اونا چجوری میکنن؟
ببین با جزامی ها میشینن، با فقرا میشینن، اصحاب صفه. شما ببینید، ما مثلا یکی از سوالایی که زیاد تو این پیامک ها اومده بود که به افرادی که خارجی هستن از ملیت های دیگه، کشورهای دیگه اومدن تو ایران. ما الان تو قم بیش از 100 کشور طلبه دانشجو داریم اومدن اونجا، یا تو دانشگاه امام خمینی جای دیگه.
بله.
حالا از آفریقا اومده، رنگ چهرهش سیاهه، یا نژاد دیگه است. مبادا اینا رو به چشم حقارت نگاه بکنیم. عزیزانی که از کشور افغانستان، پاکستان، هندوستان، کشورهای مختلف اومدن، حالا یا به عنوان درس یا به عنوان کار، مشکلاتی تو اون جنگ پیش اومده. درسته ما اول به خودیا باید برسیم، قبوله، سفره مملکت خودمون اول، ولی میخوام عرض کنم اینا هم مهمانن، اینا عزیزن، بنده خدا هستن، نباید به چشم حقارت بینا نکنیم. ببینید دور پیغمبر ما بلال حبشی بوده، دور پیغمبر ما صهیب رومی بوده، مقدادی که چهره آنچنان نرشته بوده، سلمان ایرانی بوده، بعضی هم خیلی تعصب داشتن، جسارت میکردن، اهانت میکردن، ولی ببین پیغمبر ما چقدر از اینا اکرام میکرده، چقدر احترام میگرفته. اول شخصیت عالم بوده، همه انبیا، همه امام ها، جبرئیل اینجا پر میندازه، ولی پیغمبر برای بلال حبشی پر میندازه. بلال حبشی نه چهره داشت، نه صدا داشت، نه لحن و صوتش اشهد و ان لا اله الا الله میگفته اسهد و ان لا اله الا الله. پیغمبر 3-4 تا کار مهم رو به او واگذار کردن. مسئولیت بیت المال خیلی عجیبه، یه کسی که هیچ یه غلام بودن، برده بود، او رو خریدن، آزادش کردن. مسئولیت بیت المال، مسئولیت اذان گفتن، مسئولیت اعلانات، اینا رو به او واگذار کردن.
ارهنی یا بلال.
بله، ارهنی موقع اذان میخوندن، ارهنی یا بلال. خیلی روایت زیبایی دیدم، پیغمبر ما به بلال فرمودن بلال، من موقع ورود به بهش صدای پای تو را که انم میشنون قبل از من داری میری بهش. یعنی به استقبال پیش قدم پیغمبر، جلو پیغمبر. خیلی عجیبه این، چقدر پیغمبر بلال حبشی که یه برده بوده، سیاه چهره بوده، غلام بوده، در فتح مکه وقتی حضرت او رو فرستادن بالای کعبه اذان بگه، که خب صدا هم آنچنانه نبود، اذان گفت، به قدری برای اونایی که متکبر بودن، غرور داشتن، زمان جاهلیت بود،
سنگین بود،
میخواستن دق بکنن، گفتن بابا پیغمبر عجب سلیقه داره، از این کلاغ سیاه رو فرستاده بالا کعبه اذان بگه. پیغمبر اومدن همینا رو خورد بکنن، این تلسمایی که فیس‌های خیالی که برای خودمون درست کردیم. چه بسا اینطور افراد پیش خدا خیلی خیلی هم عزیزن. به عزیزان خدا احترام بگذاریم. یک جمله آقای دولابی خیلی زیاد می‌فرمودن، خیلی تکرار می‌فرمودن، عزیز ما را آفریده و عزیزم آفریده. خیلی جمله قشنگ،
عزیز ما را آفریده و عزیزم آفریده.
عزیزم آفریده، همه بندگان خدا عزیزم، هر بنده با خدا سر و سری داره. هم اون خدایی که ما را آفریده عزیزه، یعنی بزرگ، غالب، عزتمند، همه عزت و العزت لله، و هم بنده هاش هم عزیز آفریده. ما اجازه نداریم میخوایم به کسی کمکی بکنیم، خوردش کنیم، منت بگذاریم.
یعنی هر کسی بر خودش یک شأنی داره، واقعا
شأنی داره. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم. من خواهشم از عزیزان اینه که در تکریم افرادی که تو چشم نیستن، از فامیل، همسایه‌ها رو اول بریم سراغ اینا، هم در رفع هم در بازدید، و صله رحم اصلی گره باز بکنیم، دلی رو شاد بکنیم، مشکلی رو حل بکنیم. بعضی فکر میکنن که مزاحمت نکنیم اینقدر برای میان مثلا بعضی عزیزانی که مثلا در شمال هستن یا مشهد جای زیارتی، میگن این 14 روز هیچ کدومو نمیتونیم بریم. خب بابا اجازه بدید اینا هم یه تنفسی بکشن، میزبانا رو خسته نکنیم،
آداب مهمانی رو
آداب مهمانی رو رعایت کنیم، تکلف و خود میزبانا هم خودشون رو خسته نکنن، یه مقدار آداب رو سبکتر بگیرن. ان شاءالله سال خوبی داشته باشیم که ان شاءالله اونی که مورد رضای خداست ان شاءالله، و در رأس اینا این تواضع و ادب که منها رو یکم خورده خورده کوچیک کنیم بشکنیم که به خدا نزدیک بشیم
ان شاءالله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی مطرح شد در برنامه امروز. خیلی تشکر میکنم از حاجی فرهزاد عزیزمون و همینطور از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. برنامه امروز به صورت ویژه تقدیمتون میشه. یک اتفاق قرار در برنامه امروز بیفته که من دعوت میکنم حتما بیننده ادامه برنامه ما باشید. امروز قرار روزانمون قرار متفاوتی خواهد بود. تا قبل از اینکه به قرار روزانمون برسیم، من میخوام خواهش بکنم از حاجی فرهزاد که نکته‌ای که در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد روزهای دوشنبه برای ما میگفتن الان بگند، و بعد انشالله فضای برنامه رو متبرک بکنیم و منور بکنیم به نور صلوات بر محمد و آل محمد.
بله، همونجوری که آقای شریعتی وعده دادن یه مهمان ویژه‌ای هست. خلاصه امروز رو یه وقت به کانال دیگه نزنید، انشالله از این مهمان عزیزم انشالله خدمتون خیر میسید. یک روایتی از امام هشتم علیه السلام در ذیل این آیه مبارکه،
بله،
که قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، یعنی رستگار شد اون که زکات داد یا خودشو تزکیه کرد، و ذکر اسم ربه یعنی یاد کرد نام پروردگارش رو آورد فصلا، هر وقت یاد پروردگار کرد فصلا. امام هشتم علیه السلام گفتن این فصلا یعنی چه؟ گفتن این نماز خوان. فرمودن خدا میفرماد هر وقت یاد خدا میکنید نماز بخوانید، این که کار مشکلیه. هر وقت یاد، فرمودن منظور از این فصلا هر وقت یاد خدا میکنید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید، که کنار یاد خدا ذکر خدا فراموش نشه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. خیلی خوب، انشاءالله دعاهاتون مستجاب باشه به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی طول نمیکشه، زود برخواهیم گشت. قرار روزانه قرآن امروز ما متفاوت خواهد بود. فقط در همین حد بگم که انشاءالله تلاوت آیات نورانی صفحه 270 قرآن کریم رو امروز به صورت زنده از استدیوی سمت خدا خواهیم داشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صلی
صلي على محمد وآله، يا ربي صلي على محمد وآله. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد وآله، يا ربي صلي على محمد وآله. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد وآله، يا ربي صلي على محمد وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما اگر یادتون باشه در فصل جدید برنامه سمت خدا یک قراری با هم گذاشتیم و اون هم این که قرآن از این محجوریت در بیاد، یک توجه و عنایت ویژه‌ای به قرآن کریم داشته باشیم. لذا روزهای شنبه ما هم مزین شده و منور شده به نور قرآن به حضور دکتر رفیعی که مباحثمون مباحث قرآنی است و نوعاً توصیه ایشون به تدبر در قرآن کریم. در آخرین برنامه سمت خدا در سال 1391 یک اتفاق خیلی خوب افتاده که الان عرض میکنم خدمتون. روزهایی که ما تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها داریم، همینطور از مشهد و رضا، آهنگهای دلنشین و صوت دلنشین قاریان خوب کشورمون رو میشنویم. ولی بعضی روزا یک حزن عجیبی داره این تلاوت آیات، شاید خیلی خیلی دلنشین و دلچسب برای همه ما. یه وقتی آقای فرهزاد تلاوت جناب آقای دباغ عزیز رو که ما میشنویم خیلی خوشحال میشیم که واقعا قراء خوبی در کشورمون داریم که زیبایی کلام خداوند متعال رو برای ما محسوس تر میکنن. بسیار دلنشین و دلچسب. ما امروز دعوت کردیم از جناب آقای دباغ عزیز که هم با صدایشون آشنا هستید هم با چهره ایشون که تشریف بیارن به استودیو سمت خدا دعوت ما را پذیرفتن. من با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. آقای دباغ خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حالا قبل از این که ما گفتگو بکنیم حاجی فرزاد با آقای دباغ عزیزمون تلاوت آیات این سفر رو داشته باشیم، دوستان خوب بینندمون هم همراه ما بشون، بعد انشالله گفتگومون رو با آقای دباغ ادامه خواهیم داد و از سر خواهیم گرفت. ما خدمتون هستیم. امروز صفحه 270 قرآن کریم رو هم تلاوت می‌کنیم.
زنده
واقعا
سر بعد از صفحه 270 انشالله تلاوت میشن.
ببینید کدوم آیات آقای دباغ
سوره بود که نحل از آیه 27 تا آیه 34.
به بطای بلنفسك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاق فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل طيب الله. خیلی مستفیض شدیم و لذت بردیم. خیلی اتفاق خوبی افتاد در برنامه امروز و واقعا خدا رو شاکریم و خدا رو شکر می‌کنیم از این بابت. حالا قبل از اینکه آقای فرزاد به گفتگومون با آقای دباغ عزیز برسیم می‌خواید نکته قرآنی سفر رو ما بشنویم به رسم روزهای دیگه بعد ان شاء الله گفتگومون رو
بله
از سر بگیریم.
در این صفحه‌ای که تلاوت فرمودن آقای دباغ که خیلی تشکر میکنیم، زحمت کشیدن از قم این راه رو طی کردن آمدن، بسیار متشکرم. میفرماد که وقیل للذین تقوا ماذا انزل ربکم، به اهل تقوا میگن خدا چی نازل کرده، میگن خیر، یعنی همیشه فال خوب میزنن، نیت خوب. کفار میگن شر و بلا و گرفتاری و بدی و سختی، ولی مؤمنین اهل تقوا میگن هر چی که خدا نازل کرده فرستاده خیره.
خیره.
بعد خدای مهربان میفرماد للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، افرادی که در این دنیا کارهای نیک انجام میدن که عرض کردیم تواضع، ادب، گره گشایی، کارهای خیر، تلاوت قرآن، رسیدن به بندگان خدا، هم خدا در دنیا به اینا حسنه میده، بعد ولدار الاخرت خیر، باز در آخرت هم خدا پاداش و ثواب و درجه میده. بعدم میفرماد ولنعم دار المتقین، خوب جایگاهی خانه متقین اهل تقوا که در بهشت بریم با اولیای خدا انشالله هم نشین
میشن. بله بله، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. آقای دباغ که ما امروز خدمتتون هستیم، حاجی فرزاد علاوه بر رشته حفظ که همینطور باید بگم در رشته حفظشون قابلیت های بسیار بسیار بی‌نظیری دارن که حالا انشالله بهش خواهیم رسید، در رشته های دیگر هم قرائت و هم تفسیرشون پیشتاز هستن و بهشون تبریک میگم من واقعا، هم از طرف خودم هم از طرف ملت خوب ایران و از افتخارات میهن اسلامیمون هستن. آقای دباغ از چه سالی شما حفظ رو شروع کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زنده سلام خدمت بندگان عزیز. بنده تقریبا 22 سالی هست که حافظ کل هستم، از سال 65 که 12 سالم بود،
از 12 سالی
تا تقریبا 68
تا 68
بعد در مدت 3 سال
3 سال قرآن رو حفظ کردم.
الحمدلله
خیلی خوب، الحمدلله. بعد اون وقت همون وقت در کنار حفظ تفسیر و مفاهیم رو کار می‌کردی؟
تفسیر که نه، ولی خب قرائت از تقریبا میشه گفت نوجوانی، من شاید از 10 سالگی قرائت می‌کردم. بله، نه جدی نبود، همینطور معمولی. تقریبا خود جدی شاید از سال 70 وقتی که استاد شهاد به ایران سفر کردن، از 20 سالی هست تقریبا قرائت می‌کنم.
قرائت می‌کنم. بعد اون وقت چه چیزی باعث شد، چه انگیزه‌ای که به سراغ حفظ قرآن رفتی شما؟ جرقش از کجا زدی تو؟
اما توفیق الا بالله، ما هیچ ادعایی نداریم، خدا رو شکر میکنم که در این زمینه قدم برداشتیم و بالاخره یه مقدار قرآن میخونیم. من الان نمیشه چه گفت، ما بالاخره خدا کنه که بالاخره بتونیم خادم قرآن باشیم. مهمترین مسئله تشویق و کمک پدر و مادر و خانواده، این مؤثرترین میشه گفت، و در شهر قم بودن و کنار حضرت معصومان بودن، اینا خودش مؤثر هست. بله، و همچنین اساتید بزرگ و همچنین استاد بهبهانی، مرحوم استاد کعبی، استاد ابو احسان، استاد دهدشی و اساتید دیگر که در خدمت این اساتید بودیم و خدا شکر میکنیم که در این زمینه و حفظ و قرائت قرآن تونستیم قدم برداریم و
خدا حفظتون بکنه،
حافظ قرآن باشیم و امیدواریم که قرآن از ما سلب نشه هیچ وقت
ان شاء الله. آقای دباغ عزیز از روشندل‌های موفق کشورمون هم هستن ایشون. حالا شاید به ذهنمون برسه که برای ایشون سخت نبوده حفظ قرآن با وجود اینکه ایشون روشندل بودن، سخت نبود آقای دباغ؟
خدا میفرماید سیجعل الله بعد عسر یسرا، یا جای دیگه میفرماید فإن مع العسر یسرا. همین سختی‌هایی که حالا به قول شما میفهمم شاید سخت باشه، ولی خودش خیلی زیبا بود و الان اون ایام خیلی زمان حفظ واقعا خاطره بزرگ بود برای من، خیلی جالب بود. هم زمانی که یک سوره تموم میشد، یک صفحه تموم میشد، خیلی احساس خوشحالی و هدیه الهی که هیچ وقت اصلا قابل مقایسه با هیچی نیست. الحمدلله. بله، من از اول نابینا بودم و تونستم قرآن حفظ کنم با استفاده از نوارهای ترتیل و کمک دیگران.
شما سوالی دارید آقای فرزاد؟
من شنیدم آقای دباغ در مسابقات هم شما الحمدلله رتبه های خیلی عالی، چه در خارج از کشور چه در ایران، واقعا در چه رشته های مقام اول یا مقام هایی که به دست آوردید؟
خود در مسابقات که در سطح کشور برگزار میشه بیش از 10 بار اول شدم، بود مختلف دیگه، اوقاف و نابینایان و بسیج و چیزهای مختلف.
بله،
سالهای مختلف مسابقات جهانی تا حالا 6 مقام داشتم. سال 68 دوم شدم، از جمله سال 71 و 78 و 83 در مسابقات جهانی تهران بین حالا بیش از 30-40 کشور اول شدم و در مسابقات 76 در عربستان در مکه مکرمه.
الحمد.
البته اون ویژگی که داشت حفظ و تفسیر.
بله.
بنده الحمدلله به لطف خدا و کمک امیه اطهار تونستم مقام دوم رو کسب بکنم و فکر کنم برای اولین بار مثلا یه نفر از ایران
تو مسابقات عربستان
در حفظ با تفسیر چرا استاد تفسیر اول شدن.
بله.
برای حفظ و تفسیر اولین بار فکر کنم.
خدا حفظتون
بنده الحمدلله تونستم دوم بشم.
الحمدلله. خیلی از هموطنان خوبمون آقای دباغ دلشون میخواد که با قرآن آشتی بکنن، با قرآن مأنوس بشن. توصیه شما، پیشنهاد شما که لحظات زندگیتون قرین قرآنه، توصیه شما چیه واقعا؟
خدا میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن میسر شده، هم حفظش هم قرائتش. مفاهیم قرآن میفرماید ظاهره انیق و باطنه عمیق، فقرأ ما تیسر من القرآن. ما در آستانه عید نوروز هستیم و سال جدید انشاءالله سال پربرکت باشه برای همه
انشاءالله
مسلمانان جهان. خوب است که تصمیم بگیریم و با قرآن کریم شروع بکنیم، انشاءالله بتونیم قرآنی باشیم. از همون آیات کم که میفرماین هر انسان، هر مسلمان شایسته است که هر روز حداقل 50 آیه از کتاب خدا بخونه. حالا ما نمیگیم همه حافظه کل قرآن بشن، ولی قرآن بخونیم هر روز، انس پیدا بکنیم با قرآن کریم که خیلی زیباست و خیلی قشنگه. هیچ صدای از صدای قرآن قشنگتر نیست. انشاءالله بتونیم قرآنی باشیم و این آیه حداقل بالاخره عمل بکنیم. فقر اومات سر من القرآن.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. آقای فرزاد، بارها هم شما توصیه میکردید که از موقعیت هایی که برای ما وجود داره، احیانا موانعی که سر راه ما هست، به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم و من فکر میکنم آقای دباغ نمونه بارز اون پیشنهاد و توصیه شماست.
واقعا آقای دباغ که اومده واقعا برای بیننده ها قابل توجهه. که یه کسی که بینایی ظاهریش رو از دست داده، از بچگی هم یعنی مادرزادم بوده، که واقعا ما اگر یه روز چشممون رو ببندیم میفهمیم این چشم چقدر مهمه. ولی از این نمونه ها هزارها بلکه ده ها هزار افرادی که به حساب ظاهر ممکنه ناتوانی هایی داشته باشن ولی در حد اعلا میتونن خودشون رو به بالاترین مدارج
برسونن.
علمی، معرفتی، قرائتی برسونن. هیچ وقت ابتلاعات سد راه نشه. قطعا اگه یک دری بسته شده درهای فراوان دیگه به رو انسان بازه.
باز.
این واقعا عبرت نمونه ایشون.
بله.
بنده و شما که چشم داریم حافظ قرآن نیستیم.
بله. اونم با قابلیت
های بسیار متنوعی که بله. و ایشون میتونن به اصطلاح اول آیه، صفحه آخر صفحه، هر صفحه شمارهشو بگی میخونن. اینا واقعا قابلیت های زیادی
خودشون
بکنه.
ما خیلی شاید فرصت نداشته باشیم در این دقایق پایانی بذارید از حضورهای دباغ هم استفاده بکنیم و باز هم لحظات پایانی برنامه‌مون رو منور بکنیم به نور قرآن. آقای دباغ ها سوره انسان رو برای ما بخونن در این دقایق پایانی. شما هم همراه بشید، منتظر شماره صفحه ایشون بگن. چه صفحه یه سوره انسان دوستان؟
صفحه 578.
بله، صفحه 578 قرآن کریم. بفرمایید.
روز آخر سالم، ایام آخر سالم است، ان شاء الله هدیه کنیم به روی همه گذشتگان، حقداران، هدیه به محضر اهل بیت و همه کسانی که گردن ما حق دارن، خصوصا اون نکته‌ای که هفته قبل عرض کردیم، افرادی که بیوارثن،
بیوارثن، بله،
اعدامیان، افرادی که مجرم بودن، گناهکار بودن، میطلبه به اونها بیشتر هدیه بفرستیم.
انشالله
روی همه اونها شاد باشین. آخر سال یک رحمت واسع الهی به همه سرازیر بشه
انشالله. آقا بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل طیب الله. ان شاء الله خیلی لذت بردیم. ما خیلی فرصت نداریم اونجای فرزاد، باید خداحافظی بکنیم. خیلی سریع بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو میکنیم، همینطور برای آقای فرهزاد عزیزمون، آقای دباغ عزیز. انشالله هرچی خیر و برکت در سال جدید نصیب شما و بیننده های خوب بشه. حاجا دعا بکنید و ما آمین بگیم.
این نکته هم یادتون باشه که در ایام فروردین هم انشالله منتخب برنامه
بله انشالله پخش میشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان به مژده ظهور شاد هممون رو جزو شیعیان و پیروان خالصش قرار بده و رفع همه مشکلات و گرفتاری‌ها برای قاطبه گرفتارها و خصوصا دوستداران اهل بیت، مملکت ما برکت، خیر، ارزانی، فراوانی، وسعت رزق. انشالله بی بچه ها بچه دار بشن، بی همسرا همسر دار بشن، بی خونه ها خونه دار بشن، به برکت محمد و آل محمد مشکل همه انشالله حل بشه.
انشاءالله. آقای دبا خیلی ممنون و متشکرم از حضور شما، خیلی سپاسگزاری میکنم. اگر فرمایش ندارید ما خداحافظ میکنم.
شما تشکر میکنم، خداحافظ شما.
سلامت
باشید.
بزرگوارید شما. در ایام نوروز منتخب برنامه سمت خدا انشاءالله پخش خواهد شد و مهمان خونه های شما خواهیم بود. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا ابا عبدالله. حاجا متشکرم از شما. آقای دبا خیلی ممنون، سپاسگزارم ازتون.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين حسين
عليك مني سلام. أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.